ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت از انفجار انتحاری امروز در منطقه شاشهید کابل مشنوین که حمله در نزدیکی منزل یک عضو پارلمان رخ داده. ایره هم مشنوین که رئیس موزیم کابل میگه که آثار تاریخی که وزیر اطلاعات و فرهنگ در قاچاقش متهم شدن در داخل موزیم کابل موجود هستند. در خبرهای جهان از بیانات مقامات امریکایی در مورد انتخابات ایران مشنوین. این انتخابات تا چند روز آینده دایر میشه. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
گزارش ها می رسانند که صبح امروز یک حمله انتحاری در ساحه شاشهید شهر کابل رخ داده است. وزیر مالی افغانستان می گوید اسناد دست داشته این وزارت در مورد وکلای متهم به فساد اداری و قاچاق را به سارنوالی می فرستد. و آیساف از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر می دهد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که ایران امروز به خاطر برنامه های اتمی خود در دو اجلاس جداگانه بین المللی تحت فشار قرار دارد. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که صبح امروز یک حمله انتحاری در ساحه شاشهید شهر کابل رخ داده است. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت حمله کننده انتحاری یک کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داده است. با گفته وی تا کنون جزئیات در مورد تلفات این حادثه معلومات درست نیست، اما شاهدان عینی در محل با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این حادثه چندین تن از نیروهای خارجی و افغانهای ملکی کشته و زخمی شدند. آنها همچنان گفتند که در این حادثه به چندین موتر شخصی نیز آسیب رسیده است. وزیر مالیه افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا حکومت افغانستان در 5 سال گذشته بر تعدادی از قراردادهای آمریکایی که بر اساس توافقات موجود میان آمریکا و افغانستان از دادن مالی معافند میلیون ها دلار مالیه وضع کرده است. دفتر سرمفتش نظارت از امور بازسازی آمریکا در افغانستان بر روز سه‌شنبه حکومت افغانستان را متهم کرد که حدود 1 میلیارد دلار مالیه و دیگر جریمه ها را بر 43 قراردادی وضع کرده است که برای بازسازی افغانستان جنگ زده کار میکنند. ولی وزیر مالیه کشور این ادعاها را در صحبتی با رادیو آزادی رد کرد. به اساس خبر دیگر، وزیر مالیه افغانستان میگوید اسناد دست داشته این وزارت در مورد وکلای متهم به فساد اداری و قاچاق را به سارنوالی میفرستد. حضرت عمر زاخیلوال به رادیو آزادی گفت اتهامات وارده بالای تعدادی از وکلای ولسی جرگه جنبه شخصی نداشته، بلکه بر اساس اسناد و شواهد استوار است. وزیر مالیه گفت او میگوید ما شواهد و اتهامات را ارائه کردیم و فکر میکنیم حلقه ای را که ما به رهبری حاجی قدیر معرفی کرده ایم به جرم خود اقرار کرده است. حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار، حمیدزی لالای نماینده مردم قندهار، سمیع الله سمیم نماینده مردم فراه، محمد عظیم محسنی نماینده مردم بغلان، محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی و محمود سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افرادی هستند که از سوی حضرت ملزا خیلوار متهم شدند. آنها دیروز گفتند که اتهامات وزیر مالیه کدام اساس نداشته و او باید در این مورد اسناد ارائه کند. لوی سارنوالی افغانستان از وزیر مالیه هم خواهان ارائه اسناد شده تا تحقیقات در مورد این مسئله را آغاز کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از رویدادهای مربوط به منطقه پی می‌گیریم. ایران امروز به خاطر برنامه‌های اتمی خود در دو اجلاس جداگانه بین المللی تحت فشار قرار دارد. در وینا اداره بین المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواهد خواست که موانع را از راه تحقیقات در مورد برنامه‌های اتمی ایران و تلاش‌های احتمالی آن برای تولید اسلحه اتمی دور کند. در نیمه دوم روز دیپلمات بلندرتبه اتحادیه اروپا در استانبول با رئیس هیئت مذاکره کنندگان ایران سید جلیلی ملاقات میکند. رئیس پالیسی اتحادیه اروپا کاترین شتاون با نمایندگی از 6 قدرت جهان با جلیلی در استانبول دیدار خواهد کرد. دور قبلی تلاش‌های دیپلماتیک قدرت‌های بزرگ در اوایل ماه اپریل در قزاقستان بی نتیجه پایان یافت. 6 قدرت جهان از ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌باشند. قدرت‌های غربی ایران را متهم می‌سازند که در سایه برنامه‌های اتمی خود برای تولید اسلحه اتمی کوشش می‌کند. ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا یک انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کند تا مطابق معیارهای بین‌المللی و نماینده خاص مردم ایران باشد. ویندی شیرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی این مطلب را هنگام صحبت با کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا بیان کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در مورد انتخابات 14 جون ایران و تلاش‌های آمریکا گفت:
We are doing whatever we can.
می‌گوید ما در آستانه انتخابات ماه جون ایران هر آنچه را که می‌توانیم جهت تشویق ارائه نظریات مردم به خاطر تأکید انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور که مردم ایران سزاوار آنند انجام دهد. ویندی شیرمن همچنان گفت ایالات متحده در رای‌دهی ماه آینده ایران جانبدار نخواهد بود. به گفته وی تصمیمی که چه کسی باید ایران را رهبری کند مربوط به ایرانی هاست. شورای نگهبان ایران که تمام کاندیدان ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار می‌دهد، فهرست نهایی کاندیدان را در هفته آینده اعلان خواهد کرد. حزب سیاسی پاکستان تحت رهبری بازیکن سابق کرکت عمران خان در نظر دارد که با تشکیل حکومت در ایالت خیبر پشتونخوا به صورت فوری مذاکرات را با طالبان آغاز خواهد کرد. حزب تحریک انصاف عمران خان در انتخابات روز شنبه در پاکستان اکثریت چوکی ها را در اسامبلی ولایتی خیبر پشتونخوا به دست آورد. در انتخابات عمومی پاکستان حزب تحریک انصاف عمران سومین حزب بزرگ بود. شورشیان طالبان در ایالت خیبر پشتونخوا فعال می باشند و انتخابات را غیر اسلامی دانسته و با مردم هشدار داده بودند که در آن اشتراک نکنند. استر محکمه جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه دستور داد که گروه اسلامی اخلاص در این جمهوری به خاطر فعالیت‌های افراطی ممنوع قرار داده شود. در وقت اعلان این مطلب در محکمه در قزان مرکز تاتارستان امروز 50 عضو این گروه حاضر بودند. آنها گفتند که مرافعت طلب خواهند شد. در ماه جنوری پلیس اعضای گروه اخلاص را از مسجدشان بیرون کردند، زیرا به گفته پلیس بنای مسجد دولتی بود و آنها ترمیمات لازمی را انجام نداده بودند. و خبر آخرین که یک سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت تلاش احتمالی یک دیپلمات آمریکایی که می‌خواست یک افسر امنیتی روسیه را برای کار با سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA استخدام کند با کوشش‌ها برای بهبود روابط روسیه و آمریکا مفید نیست. بیانات دیمیتری پیسکوف در این مورد اولین واکنش یک مقام رسمی کرملین در مورد بازداشت و اخراج یک دیپلمات آمریکایی می‌باشد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک انفجار شدید امروز در منطقه شاشهید کابل رخ داد. وزیر مالیه افغانستان گزارش اداره سیگار در مورد اخذ مالیات غیر قانونی را رد کرده است. رئیس موزیم کابل میگوید آثار تاریخی که وزیر اطلاعات و فرهنگ در قاچاق آن متهم شده است در داخل موزیم کابل موجودند.
خوشبختانه در جنب 3156 اثر که تنها از انگلستان آمده، این 59 قلم هم در این شامل است. اسناد کاملش داریم.
از رنگ‌های زندگی شماها هم میشنویم.
مشکلات زندگی به نظر با مشکلات زندگی خود نتونستم که تحصیل ما پیش ببرم، مصروف وظیفه شدم.
برنامه هفتوار فریاد خاموش را هم آماده نشر خواهیم داشت.
بله. اگر حقوقی که اسلام برای زن قائل شده ما همه حقوق بدیم، باید زن اسلام یعنی زن در داخل چوکات اسلام از یک زن اروپایی پیشرفته تر باشه، در عرصه های علم و تمدن از همه پیشتر باشه.
گزارش های زنده و مستقیم از ولایات مختلف کشور هم خواهیم داشت، با ما باشید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که یک انفجار انتحاری امروز در منطقه شاشهید کابل رخ داد و گفته شده که حمله در نزدیکی منزل یک عضو پارلمان رخ داد. در همین مورد می حال خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسنزاده از استودیوی کابل با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات این حادثه را بدین.
سلام با شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی، من جمشید حبیب‌زاده هستم. قسمی که شما هم بیشتر گفتین، حوالی ساعت 8 صبح امروز یک حمله کننده انتحاری واسطه مملو از مواد منفجره اش را در سرک دوم شاشهید شهر کابل در برابر کاروان مشاوران خارجی منفجر ساخت. حشمت الله استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که ظاهرا هدف حمله کننده همی خارجیان بوده. آقای استانکزی در ادامه چنین گفت:
در او ساحه البته در این سرک که حادثه صورت گرفته، در چند مترش البته ریاست کشف و ضد دفاع هم است و همچنان منازل دی از وکلای پارلمان هم است، اما ظاهر دیده میشه که هدف حمله کننده همی کاروان مشاورین خارجی بوده که از محل میگذشت.
در این حال جنرال ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که این یک حمله انتحاری بوده و هدف او نیروهای خارجی است. بیشتر از زبان خودش میشنویم.
یک حمله انتحاری در قسمت شاشه.
هدفش کی بوده و چه تعداد تلفات به بار آورده؟
یک موتور خارجی بوده، یک موتور فورد خارجی. تلفات فعلا معلوم نیست، تلفات به بدن نمی‌خوره.
ولی لحظات پیش خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از شاهدان عینی گفت که در این حمله در حدود 10 تن کشته و زخمی شدند. به گفته خبرنگار همین اکنون ساحه در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد.
با تشکر از شما جمشید حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از انفجار امروزی در شاشهید کابل به ما معلومات داد. شنونده عزیز، جزئیات بیشتر و دقیق‌تری حادثه را در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوید.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای تنظیمی افغانستان.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزیر مالی افغانستان گزارش‌های را رد کرده که گویا حکومت افغانستان در 5 سال گذشته بر تعداد از قراردادهای آمریکایی که بر اساس توافقات موجود بین آمریکا و افغانستان از دادن مالیه معاف می باشند، میلیون ها دلار مالیه وضع کرده. دفتر سرمفتش نظارت از امور بازسازی آمریکا در افغانستان به روز سه‌شنبه حکومت افغانستان متهم کرد که حدود 1 میلیارد دلار مالیه و دیگر جریمه ها را بر 43 قراردادی آمریکایی وضع کرده که برای بازسازی افغانستان جنگ زده کار می کنند. ولی حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالی افغانستان، دیروز بر رادیو آزادی گفت که ایده‌های اداری نظارت از امور بازسازی آمریکا در افغانستان بی اساس است و قراردادهایی که بر اونها مالیه وضع شده بر اساس پیمان‌های موجود بین افغانستان و آمریکا از مالیه معاف نیستند. وی میگوید به این باور هستیم که قراردادی ها که تا حال از ما میلیاردها دلار قرض دارند، عقب توافقات موجود در مورد معافیت از مالیه خود را پنهان می کنند. ولی به باور ما و با در نظر داشت فعالیت های آنها از دادن مالیه مستثنا نیستند. سیگار تاکید می کند که آنها از دادن مالیه معافند. آنها باید با ما بنشینند و ما را قناعت بدهند. قابل ذکر است که قبل از بیانات وزیر مالی افغانستان، الیزابت فیلد سنگر، معاون بخش تفتیش و نظارت در اداری سیگار، هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که مالیات بر قراردادهای وضع شده که حکومت‌های افغانستان و آمریکا قبلا بر اساس یک توافق اونا را از پرداخت مالیه معاف کرده بودند. جان سپکو، رئیس اداری نظارت از امور بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار، گفته اگر این پول قراردادهای آمریکایی گرفته شود، ای یک اقدام رنج دهنده خواهد بود، زیرا این مالیه باز هم از پول مالیه دهنده های آمریکایی تهیه خواهد شد. با مسائل مربوط به اقتصاد افغانستان میمانیم. در اسناد مالیه دهی شرکت های خصوصی استخراج معادن، ارقامی که نزد وزارت مالی افغانستان وجود دارد، میلیون ها افغانی تفاوت تفاوت نشان میده. این موضوع را اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در جریان یک تحقیق از عواید معدن افغانستان به دست آورده. مسئولین اداره دیروز هنگام نشر تحقیق گفتند که تا حال معلوم نیست که پولها از طرف حکومت و یا شرکت‌های استخراج کننده معدن افغانستان عیف و میل شدند. هرچند وزارت مالی افغانستان در مورد این گزارش تا حال تبصری نکرده، اما مسئولین در این وزارت کارکردهای اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را ستایش کردند. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراج افغانستان میگوید که در جریان یک تحقیق دریافتند که 250 میلیون افغانی عواید معدن افغانستان مفقود شده است. مسئولان این اداره روز چهارشنبه به انگام نشر این تحقیق اعلام کردند که اسناد مالیاتی شرکت‌های خصوصی استخراج معادن و اسنادی که در وزارت مالیه افغانستان موجود است با هم تفاوت دارند. بشیرخان صالحی رئیس این اداره به خبرنگاران گفت که این تحقیق در سال‌های 1388 و 1390 به هدف چگونگی شفافیت در بخش عواید معادن انجام شده است. یک مشکل مهم این است که سیستم های بین المللی حسابدهی در افغانستان وجود ندارد و این یک مشکل بزرگ را ایجاد کرده است. در گزارش اول 68 میلیون افغانی تغییر نشان می داد و در گزارش دوم 258 میلیون افغانی. برای مشخص شدن این مسئله شرکت دیگر را استخدام کردیم. زمانی که نتایج معلوم شد با شما شریک می سازیم. اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراج معدن افغانستان در سال 2009 میلادی به حمایت مالی حکومت افغانستان و بانک جهانی تأسیس شده است. مسئولان این اداره میگویند که وینز لوجستیک، برادران خوشنگ مثل عینک میثاق شرق و چندین شرکت دیگر استخراج کننده معدن افغانستان از جمله شرکت هایند که در حسابات مالیشان تفاوت وجود دارد. هرچند مقام های وزارت مالی افغانستان تاکنون در مورد این تفاوت چیزی نگفتند، اما نجیب الله منل مشاور این وزارت میگوید که فعالیت اداره ابتکار شفافیت و صنایع استخراج معدن را ستایش میکند. این برای ایجاد شفافیت در جمع آوری عواید بسیار مهم است. اگر شرکت ها پول زیاد دادند و حکومت آن را کم محاسبه کرده است، به این معنی است که حکومت دزدی کرده است. و برعکس اگر شرکت ها عوایدشان را کم نشان دادند و مالیات را کم پرداختند، به این معنی است که شرکت ها عواید خود را پنهان کرده. این بررسی ها در شفافیت عواید بسیار نقش دارد. در چند سال گذشته وزارت معدن افغانستان چندین معدن خرد و بزرگ را جهت استخراج با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی به قرارداد سپرده است. مسینک در ولایت لوگر، معدن آهن آجیگک در ولایت بامیان و ذخایر نفت در شمال افغانستان از جمله بزرگترین معدن کشور به شمار می‌روند. در پی امضای قرارداد این معدن با شرکت‌های خصوصی، گزارش‌های در ارتباط به عدم شفافیت این قراردادها به نشر رسید. در همان زمان شماری از اعضای شورای ملی وزارت معدن افغانستان را متهم به فساد و تقلب به هنگام امضای قرارداد این معدن کردند، اما مقامات آن وزارت اتهامات را رد کردند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
در ادامه گزارش های زنده و مستقیم از ولایات مختلف کشور، میهال احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل با خود داریم. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین چی خبرهای تازه از در مناطقتان؟
سلام و صبح شما هم بخیر همکار عزیز. در ولایت پروان از یک رویداد تازه که گفته میشه از طرف مقامات امنیتی پلیس که از دو انفجار در ساحات مرکزی ولایت پروان، یعنی در یک منطقه را به نام دیقازی میگه، که از دو انفجار جلوگیری کردن که مواد منفجره در دو ساحه زیر پلها جاسازی شده بود که افرادش هم به قول پلیس هنوز شناسایی نشده و بعد از اینکه از طرف نیروهای امنیتی کشف شده و توسط نیروهای امریکایی به کمک و همکاری نیروهای بین المللی ای مواد انفجاری و که آماده شده بود خونسا ساخته شده و که اگر اینا انفجار میکرد علاوه از اینکه بعد امنی را پیش میورد ممکن است رای مواصلاتی ساحات زیاده که مردم در اوجه زندگی میکنن قطع میشد و به نیروهای امنیتی هم آسیب شدید میرسید. و در ولایت کاپیسا با توجه به تاییدی خود مقامات امنیتی که حملات مخالفین را تایید میکنند که افزایش یافته و بعد امنی های ناشی از جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح، گفته که حداقل در دو ولسوالی یعنی نجراب و تگاب کاپیسا بیشتر شده و ای در حال است که وزیر دفاع افغانستان و معین امنیتی وزارت داخله افغانستان در یک نشستی که والیان زون مرکز جلسه امنیتی داشتن روز سه‌شنبه در ولایت پروان و ای جلسه برگزار شده بود، تاکید و ای داشتن که با وجودی که نیروهای بین‌المللی از ولایات مثل کاپیسا بیرون شدن، نیروهای خارجی هیچ وجود نداره، اما نیروهای امنیتی افغان تانستن که تا حال جلوگیری کنن از گسترش ناامنی ها و یک تجربه خوبی در قسمت تامین امنیت را بعد از رفتن نیروهای بین المللی از خود نشان بدن.
با تشکر از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل بود که از افزایش ناامنی ها در ولایت کاپیسا به ما معلومات داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
رئیس موزیم کابل گفته که تمام آثار تاریخی که وزیر اطلاعات و فرهنگ در قاچاقش به لندن متهم شده در داخل این موزیم موجود هستند. کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه و اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان ادعا کردند که وزیر اطلاعات و فرهنگ در قاچاق 59 قلم آثار تاریخی به لندن دست داره. در این حال سید مخدوم الرحین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان اتهامات بر خود برخواسته از عقده‌های شخصی میدانه. با واحدی و جزئیات بیشتر. با گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، این 59 قلم آثار تاریخی که وزیر اطلاعات و فرهنگ به قاچاق آن متهم شده، بخشی از 3000 آثار است که سال گذشته از لندن به کشور انتقال داده شدند. عمر خان مسعودی رئیس این موزیم به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اتهامات کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه و اتحادیه ملی ژورنالیستان بی اساس است و در ادامه گفت
59 قلم اول در موزیم راجستر نبود، دوم تشخیص کردیم مربوط افغانستان است و خوشبختانه در جنب 3156 اثری که تنها از انگلستان آمده، این 59 قلم هم در این شامل است. اسناد کاملش داریم. اگر جناب وزیر صاحب اجازه بده مطبوعات علاقه داشته باشه، ما کلشان به اختیارشان میگذارم.
به روز دوشنبه رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه و اتحادیه ملی ژورنالیستان در یک نشست خبری مشترک وزیر اطلاعات و فرهنگ را متهم به دست داشتن در قاچاق 59 قلم آثار تاریخی کردند. آنان ادعا کردند که پلیس لندن در مورد این آثار به وزارت اطلاعات و فرهنگ اطلاع داده است، اما مخدوم رهین به آنها گفته که این آثار مربوط به افغانستان نمی باشد. در همین کنفرانس خبری زلمی زابلی رئیس کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه از وزیر اطلاعات و فرهنگ خواست تا به این کمیسیون حضور یابد و به سوالات سناتوران پاسخ ارائه نماید. اما آقای زابلی به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که وزیر اطلاعات و فرهنگ تا کنون از حضور به این کمیسیون خودداری کرده است. او این کار آقای رهین را توهین به حیثیت مشران جرگه خواند و از او خواست تا به یکی از جلسات این کمیسیون حاضر شود. در این حال سید مخدوم رهین در نشست خبری مشترک با رئیس موزیم ملی افغانستان بارد اتهامات وارده بر وی گفت که این اظهارات برخواسته از عقده های شخصی است.
میگن که یه آثار وزیر اطلاعات فرهنگ رفته یه آثار اموج به انگلیس ها داده یا چیز این چیزایی که میگن ای از حیثیت مکم نمی کنن. برای که حساب ما الحمدلله آنقدر پاک است که با ایتور گپا نام مولوده نمیشه، همی چوق گینا دارن. بنابران با ما هر نوع دشمنی هر کس که داره باکی نیست، حیثیت و آبروی موزیم ملی همطور که آقای مسعودی گفت حیثیت ملت افغانستان است.
آقای رهین با تایید حرف‌های رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که 59 قلم آثاری که او متهم به دست داشتن در قاچاقش است، اکنون با تمام اسناد و تصاویر در موزیم قرار دارند. با آمدن حکومت مجاهدین در سال 1371 و پس از آن یک بخش اعظم آثار تاریخی موجود در موزیم کابل دزدی و سپس یک بخش آن به بیرون از کشور انتقال داده شد. اما پس از سقوط طالبان و رویکار آمدن حکومت به رهبری حامد کرزی، شمار از کشورهای غربی آثار تاریخی مربوط به افغانستان را دوباره به موزیم افغانستان تسلیم نمودند. از سوی دیگر مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که در جریان 11 سال گذشته قاچاق بیش از 6000 اثر تاریخی به بیرون از کشور جلوگیری کردند، اما به گفته آنان هنوز هم یک بخش زیادی از آثار تاریخی افغانستان مفقود است و تلاش‌ها برای دوباره دریافت آن جریان دارد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیام های فرستاده شده شما بر رادیو آزادی شنونده که نام خود ننوشته به ما نوشته، همیشه در عبادت متوجه باش، خداوند عاشق و عارف میخواید نه مشتری بهشت. زرگی از ولایت لوگر نوشته طالبا کوشش زیاد دارند تا سطح بی امنی را در لوگر افزایش بدن. شنونده دیگه به نام سعید نوابی از کابل نوشته کاملا حیران هستیم به این مقامات و اعضای شورای ملی، هر کس یک دیگه خود متهم به فساد می کنه. آب کاملا خط شده و اصلا معلوم نیست که کی راست میگه و کی دروغ. دوست هم میگه دوست، صاحب خانه هم میگه دوست. یکی از اعضای پارلمان که متهم به فساد است، تجارت هم ندارد، دوستی هم نکرده، ولی بیش از 300 میلیون دلار داره. از این وکیل محترم بپرسین که این پول ها از کجا شده، اگر از کدام درخت پول چینده به ما هم آدرس بده. به گفته ای شنونده، کس دیگه وزیر اطلاعات و فرهنگ متهم به قاچاق آثار تاریخی کرده و حال یک فرد که زیر دست وزیر کار میکنه شاهدی داده که آثار در موزیم موجود هستند. به لحاظ خدا برین و کنترل کنین که آقای رهین متهم به قاچاق کدام آثار است و در موزیم کدام آثار موجود هستند. مسئله را جدی بگیرین و جلو بی‌قانونی های موجود بگیرین. دیگه بس است، مردم هوشیار شدن و دیگه بازی نمیخورن. شنوندی عزیز، گفته شده با پالیسی آسمان آزاد در افغانستان شرکت های هوایی افغان با مشکلات جدی مواجه هستند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
سهمداران عرصه صنعت هوایی ملکی در افغانستان میگویند پالیسی آسمان آزاد حکومت افغانستان بقای آنها را با خطر مواجه ساخته است. پالیسی آسمان آزاد که در ماه دسامبر سال 2011 میلادی توسط حکومت افغانستان اعلان شد، به شرکت‌های خارجی و داخلی فضای آزاد کاری را ایجاد کرده با آنها اجازه می‌دهد که خطوط پروازهایشان را انتخاب کرده و قیمت تکت‌ها را نیز خودشان تعیین کنند. فرید پیکار رئیس اتحادیه شرکت‌های هوانوردی ملکی افغانستان می‌گوید پالیسی آسمان آزاد که از مدت 18 ماه به این سو در افغانستان عملی می‌شود، شرکت‌های هوانوردی ملکی را تا سرحد نابودی رسانیده است. سید هاشمی رئیس شرکت کامیر که نخستین شرکت هوانوردی خصوصی در افغانستان است میگوید چون مصارف پروازهای شرکت‌های هوانوردی خارجی کم است، کار شرکت‌های داخلی را خراب کردند. غلام حضرت صافی رئیس شرکت هوانوردی خصوصی صافی با ارائه نظر مشابه میگوید حصول رقابت غیر عادلانه است. کشورهای خارجی برای شرکت‌هایشان همه سهولت‌های لازم را فراهم کردند و برای آنها سبسیدی می‌دهند، اما شرکت‌های افغان باید همه حساب‌هایشان را از طریق فروش تکت پوره کنند. بر اساس گزارش اینستیتوت جنگ و سال، شرکت‌های افغان با در نظر داشت این که افغان‌ها شرکت‌های هوانوردی خارجی را ترجیح می‌دهند، میلیون‌ها دلار خساره می‌کنند. حکومت افغانستان در سال 2011 هنگام اعلان پالیسی آسمان آزاد گفته بود هدف از این اقدام ایجاد فضای سالم رقابت بین شرکت‌های هوانوردی است تا سطح مسئولیت پروازها را ارتقا داده و برای مسافران خدمات خوب را فراهم کنند. اما اکثر مسافران میگویند در خدمات شرکت ها کدام تغییری را مشاهده نمی کنند. طیارات به موقع پرواز نمی کند، قیمت تکت ها افزایش یافته و عمله خدماتی شرکت های هوانوردی با مسافران برخورد خوب مسلکی ندارند. عبدالقادر هودخیل باشنده کابل که پروازش به تأخیر افتاده است میگوید در کشورهای دیگر همه مسائل بر اساس قانون و مقررات صورت می‌گیرد، اما در افغانستان همه موضوعات به اشخاص منفرد ارتباط دارد. هر شرکت هوایی به دل خودش هر چه که می‌خواهد می‌کند، قیمت تکت‌ها را بلند می‌برد، پروازها را لغو می‌کند و هیچ کس هم نیست که سوال کند چرا. گرچه پروازهای سایر شرکت‌ها نیز لغو می‌شود و یا تأخیر در آن صورت می‌گیرد، اما این مشکل در شرکت آریانا بیشتر است. ناصر احمد حکیمی رئیس شرکت هوانوردی آریانا تأکید میکند که تا سال گذشته بعض مشکلات وجود داشت، اما اکنون خدمات این شرکت بهتر شده است و مسافران از خدمات شرکت آریانا کاملا راضی اند. دشواری دیگر شرکت های هوانوردی افغانستان مسئله مسئولیت پرواز هاست که بجز از چند کشور محدود، ممالک جهان برای آنها اجازه پرواز را بالای حریم هوایی کشورهایشان نمی دهند. انتقادهای موجود است که طیارات شرکت های هوانوردی افغانستان کهنه و فرسوده بوده، حفظ و مراقبت و سرویس تکنیکی آنها بر اساس استانداردهای بین المللی صورت نمی گیرد. با در نظر داشت این دشواری ها، اتحادیه اروپا پروازهای شرکت های هوانوردی افغانستان را به اروپا ممنوع قرار داده است.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این قطعه که آمده این کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده این و می فهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید برای جب افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید
شنونده عزیز به نظر شما حکومت جدید پاکستان بر رهبری نواز شریف با افغانستان خواهان چگونه روابط است؟ حزب نواز شریف که در انتخابات 11 می کرسی‌های زیاد پارلمان به دست آورد در سالهای 1990 با طالبان روابط نزدیک داشت. آیا این روابط دوباره احیا خواهد شد؟ آیا سیاست پاکستان در مورد افغانستان حکومت ملکی تعیین خواهد کرد یا ای که مثل سابق اردوی او کشور؟ آیا اردو با باز هم از سیاست‌های گذشته پیروی خواهد کرد یا ای که به علت کمک‌های امریکا سیاست‌های گذشته را تغییر خواهد داد؟ جواب این سوال‌ها را از همکارم غفور ملک‌زاده متین می‌شنویم. البته شنونده عزیز تا لحظات بعد ولی حال ساعت 9:30 است همکارم احمد حنایش با سرخط خبرها با شماست.
گزارش‌ها می‌رسانند که صبح امروز یک حمله انتحاری در ساحه شاشهید شهر کابل رخ داده است. وزیر مالیه افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا حکومت افغانستان در 5 سال گذشته بر تعدادی از قراردادهای آمریکایی که بر اساس توافقات موجود میان آمریکا و افغانستان از دادن مالیه معافان میلیون‌ها دلار مالیه وضع کرده است. وزیر مالیه افغانستان میگوید اسناد دست داشته این وزارت در مورد وکلای متهم به فساد اداری و قاچاق را به سارنوالی میفرستد. آیساف از کشته شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر می‌دهد. ایران امروز به خاطر برنامه‌های اتمی خود در 2 اجلاس جداگانه بین‌المللی تحت فشار قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا یک انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کند تا مطابق معیارهای بین‌المللی و نمایانگر خواست مردم ایران باشد. حزب سیاسی پاکستان تحت رهبری بازیکن سابق کرکت عمران خان در نظر دارد که با تشکیل حکومت در ایالت خیبر پشتونخوا به صورت فوری مذاکرات را با طالبان آغاز خواهد کرد. استر محکمه جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه دستور داد که گروه اسلامی اخلاص در این جمهوری به خاطر فعالیت‌های افراطی ممنوع قرار داده شود. یک سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت تلاش احتمالی یک دیپلمات آمریکایی که می‌خواست یک افسر امنیتی روسی را برای کار با سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA استخدام کند و کوشش‌ها برای بهبود روابط روسیه و آمریکا مفید نیست. و اسامبله عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه را تصویب کرد که خواهان انتقال سیاسی در سوریه شده است.
شنونده عزیز بعد از انتخابات پارلمانی اخیر در پاکستان و برنده شدن حزب نواز شریف سوال‌های مطرح میشه که شریف خواهان چگونه روابط با افغانستان است؟ جوابی سوال از همکارم غفور ملک‌زاده متین مشنوید.
حزب مسلم لیگ نواز شریف در انتخابات ماه می پاکستان تعداد زیاد کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. نواز شریف در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود حکومت او با واشنگتن در مبارزه علیه تروریسم همکاری نخواهد کرد. اما احمد رشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی میگوید حال که حزب مسلم لیگ نواز شریف در انتخابات پیروز گردید این به نفع او خواهد بود تا با واشنگتن در مورد موضوع افغانستان همکاری نماید. او با خارج شدن مسئول نیروهای آمریکایی از افغانستان ضرورت دارد. او به این ضرورت دارد که طالبان افغان با آمریکایی ها و رئیس جمهور کرزی مذاکره نمایند. من اطمینان دارم و خواهم دید او نقش را در باز کردن دفتر طالبان در قطر بازی نماید و آمریکایی ها را آماده بسازد تا آنها نیز عین کار را بکنند. احمد رشید ژورنالیست پاکستانی میگوید صدر اعظم برگزیده شده میداند که به کمک های امریکا ضرورت دارد و به این نیز ضرورت دارد که امریکایی ها پاکستان را برای گرفتن قرضه از بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی کمک نماید. به گفته احمد رشید این کمک با حمایت امریکا در زمان ممکن خواهد بود که اسلام آباد و واشنگتن علاوه از مبارزه مشترک علیه طالبان و القاعده از نزدیک با هم همکاری کنند. شریف یک شخص عمل است. او خوب میداند هر کاری را که پاکستان انجام بدهد امریکایی ها حملات طیارات بی پیلوت را قطع نمی کنند و این یک مانع اصلی و اساسی است. موضوع این است که چگونه پاکستان با امریکایی ها در مورد استفاده از طیارات بی پیلوت می تواند خوبترین معامله انجام بدهد. من فکر نمی کنم شریف تلاش کند تا امریکایی ها را بگوید که حمله ی طیارات بی پیلوت را متوقف بسازند، زیرا چنین چیزی واقع نمی شود. یکدیدان محققین افغان نواز شریف را به نظر شک می بینند و فکر می کنند که حکومت جدید پاکستان با افغانستان روابط نیک نخواهد داشت. اما اقبال ظفر جگلا معاون حزب مسلم لیگ نواز شریف به رادیوی آزادی گفت موضوع افغانستان برای آنها بسیار مهم است. حسین نقانی سابق سفیر پاکستان در ایالات متحده امریکا که در سالهای 1990 میلادی مشاور نواز شریف بود میگوید سیاستهای حکومت پاکستان را در مورد افغانستان اردو طرح و به پیش میبرد نه حکومتی ملکی.
I think that in the immediate future, Pakistan's current approach to Afghanistan.
به نظر من سیاست جدید پاکستان در مورد افغانستان در آینده نزدیک روشن خواهد شد. من فکر نمی کنم که نواز شریف تا کنون در مورد افغانستان نظر خود را به طور واضح و روشن بیان کرده باشد. در حال حاضر او می خواهد که ببینند امریکایی ها از افغانستان خارج شوند. او هنوز هم می خواهد که پاکستان در افغانستان نفوذ داشته باشد. حکومت قبلی او از طالبان حمایت می نمود. او با رئیس جمهور کرزی و رهبران افغان ارتباط شخصی ندارد، طوری که رئیس جمهور زرداری دارد. بنابراین به باور من افغانستان باز هم یکی از ساعات و جایی خواهد بود که سیاست پاکستان در مورد آن از سوی اردو تعیین می شود. اما احمد رشید در مورد تلاش اردو می گوید موضع و موقف نواز شریف بسیار قوی است و مردم پاکستان از وی انتظار زیاد دارند. هرگاه اردو پیش شود و مانع ایجاد نماید حیثیت پاکستان صدمه می‌بیند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده عزیز ساعت پیش یک انفجار شدید انتحاری در منطقه شاشعید کابل رخ داد که گفته شده ای انفجار تلفات را هم در بر داشته. در همین مورد کوشش میکنیم با خبرنگار رادیو آزادی که در محله این انفجار است تا لحظات بعد تماس تلفنی برقرار کنیم و ازش جویای معلومات بیشتر شویم. حتما با ما باشین. ولی حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کماندوهای افغان نقش جنگی خود را گسترده ساختند که در بخشان می نویسد. در یکی از روزهای این ماه هلیکوپتر هجومی می عبده دو گروه کماندوهای افغان را که همه نقاب سیاه بر صورت داشتند به داخل یک درک 80 کیلومتر از کابل فاصله دارد انتقال داد. روزنامه می افزاید اینجاست که قوای ناتو به طور سری در آنجا به کماندوهای افغان تعلیم داده و همکاری میکنند. محل این کمپ پنهان است ولی در آخر به خبرنگار نیویورک تایمز اجازه داده شد که از آن دیدن کند. به نوشته روزنامه این تصمیم رئیس جمهور اوباما است که یک قوای مشترک کماندوهای امریکا و افغان از این به بعد بخش بزرگ عملیات را به عهده بگیرند و به مرور زمان این مسئولیت کاملا از ناتو به قوای افغان انتقال کند. برای قماندانان امریکایی سری ساختن دوره انتقال کار بیشتر، سرعت عمل و پلانگذاری دقیق تر می خواهد. روزنامه نیویورک تایمز از قبل قماندانان قوای ائتلاف و افغان می نویسد که گفتند این تلاش ها مثمر بوده است. با گفته آنها در این یک هفته این قوا توانستند حداقل دو بار مانع انفجار لاری‌هایی شوند که پر از مواد انفجاری بودند. اما روزنامه می‌افزاید بعضی نارسایی‌ها هم وجود دارد، از جمله در ساحه اکمالات و خدمات طبی که قوای افغان تا حال به تنهایی نمی‌توانند از عهده آن برآیند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد وضعیت بامیان که در بخشان می‌نویسد. ولایت بامیان که یک نقطه سحرآمیز و یک زمان آرام بود، امروز به دو مشکل روبرو است. به نوشته روزنامه گاردین، یکی از این مشکلات پرواز هلیکوپترهای خارجی در داخل دره باریک بامیان می باشد، جایی که مجسمه های بودا در دامنه تپه های آن قد برافراشتند. هرچند این مجسمه ها توسط طالبان تخریب شدند، اما اهتزاز و لرزه‌ای که هلیکوپترها تولید می کنند، بقایای سنگ و خاک این آثار باستانی را فرو می ریزند. روزنامه می نویسد مردم بامیان تنها از این ناحیه شکایت ندارند، بلکه این ولایت آرام دیگر آرام هم به شما نمی رود و شوریان از شرق و غرب این ولایت را تحت فشار قرار داده و اوضاع آن روز به روز بدتر می شود که این عمل نیز منبع نگرانی دیگر برای مردم بامیان شده است.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، یک انفجار شدید انتحاری امروز در منطقه شاشهید کابل رخ داد که گفته شده باعث تلفات هم شده. این انفجار در نزدیکی منزل گلپاچا مجیدی یک عضو ولسی جرگی افغانستان رخ داده. در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی کوشش می‌کنیم که جزئیات بیشتر موضوع را به شما ارائه کنیم. امی حال خبرنگار رادیو آزادی در کابل کوشش می‌کردیم تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در کابل که در محل حادثه هستن برقرار کنیم، ولی متاسفانه تماس تلفنی ما با اونا قطع شده. به هر صورت در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی با ما باشین. ساعت 9:41 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه هفتوار فریاد خاموش بشنوین، فکر میکنم باز هم تماس تلفنی ما با همکار ما قطع شده. به هر صورت حال نوبت میرسه به برنامه هفتوار فریاد خاموش. فریاد بی صدا.
شنوندای عزیز سلام. در جامعه سنتی افغانستان کیها می توانند نقش اساسی را در جهت کاهش و یا محو خشونت علیه زنان ایفا کنند؟ تعداد می گویند علمای دینی. گفته می شود علمای دینی در جامعه افغانی از نفوذ و اعتبار زیاد برخوردارند و نقش مؤثر در زمینه کاهش و یا محو خشونت علیه زنان می توانند داشته باشند. در این برنامه روی همین موضوع صحبت میکنیم. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم و دکتر عبدالرؤوف هروی رئیس انستیتیوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه افغانستان، زهرا قاری‌زاده فعال حقوق زن و مولوی نورالله کوثر یکی از علمای دینی مهمان ما هستند. میمانای عزیز خوش آمدین.
سلامت باشین، تشکر.
خانم قاری‌زاده، چون برنامه خود شماست با شما آغاز میکنیم. شما به عنوان یک زن میشه بگوین که تا حال نقش علمای دینی افغانستان در قسمت کاهش یا محو خشونت علیه زنان چقدر مؤثر بوده؟
با عرض سلام و حرمت خدمت شما و شنونده های عزیز، معلوم دار نقش علمای دین در کاهش و محو خشونت ارزنده است، ولی تا به حال مشکلی که وجود داره ایست که علمای دینی در این قسمت اونا هم یعنی به صورت درست کار نکردن، یعنی تا اندازه که امکانات بوده کار شده، ولی از زمانی که دولت روی ازی تصمیم گرفت و بالاخره قطعنامه ای را علمای دینی کشور اونا صادر کردن، بعد از جدی اینا فعالیت خود آغاز کردن و امیدوار هستم که اثرات خوب داشته باشه و که ما هم در جامعه میبینیم که این بالای مردم یعنی تاثیرات خود داره.
بله خانم قاری‌زاده، شما گفتین که درست و لازم عمل نشده. مشخصا میشه بگوین که علمای دینی افغانستان انتظار دارین در بخش محو خشونت یا کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان باید چی میکردن تا حال؟
در اینجا وقت صحبت میکنیم روی نقش علما. الحمدلله جامعه ما جامعه افغانی، جامعه مسلمان هستن و مردم اعتقادات زیاد به دین اسلام دارن چون همه مسلمان هستن. در اینجا علما نقش بسیار ارزنده را دارا است، به خاطر از اینکه علما در حقیقت اونا وارثان پیغمبران میباشن و وظیفه عمده و اصلی از اینایی است که مردم از راه دین با خبر بسازن. آنچه که اسلام واقعا بر مردم تاکید میکنه مطابق دین اسلام باید به مردم او را بفهمانه که چطور میتونن زندگی بکنن، چطور در زندگی اینا، در زندگی مشترک، مخصوصا زندگی زن و مرد که اینا با هم زندگی مشترک آغاز میکنن به عنوان زن و شوهر و بالاخره تشکیل خانواده رو میتن، اینا چطور میتونن که از راه دین با خبر باشن، یعنی مشکل یکی به دیگه مشکل درست نکنن و بتونن زندگی خوب داشته باشن. روی این مورد علما نقش اومدیشن است که اونا باید تبلیغ بکنن از طریق مساجد، از طریق تکایا، از طریق منابر که رای بهتر زیستن بفهمانه، اینه بر مردم بگوین که شما میتونین که طور زندگی بکنین که یکی با دیگرتان شما مشکل زا نباشین. برای از اینکه امروز در جامعه افغانستان متوجه میشیم که قشر آسیب پذیر در جامعه ما زنان و اطفال هستن، هرچند میتونیم که روی خشونت ها ما بحث بکنیم که خشونت در حقیقت
بله
در تمام
خانم قاریزاده بسیار زیاد تشکر. علمای دینی افغانستان از نظر شما به عنوان یک زن چقدر تانستن مسئولیتشان در قبال زنان مسئولانه ادا بکنن؟ سوال اساسی است، راضی هستین ناراضی؟
دو جانبه باید قضاوت بکنیم که اگر علما کار کردن در بعض جاست که مردم نتانسته که او را بگیره، آگاه نبودن که از او استفاده بکنن، بعض جایا شاید علما یعنی شاید کمتر یعنی ضعیف عمل کرده باشن، ولی فعلا علما به صورت درست یعنی امو وعده که کردن اونا به وعده خود عمل کردن که ما شاهد از او هستیم.
تشکر. دکتر صاحب روی، شما صحبتهای خانم قاریزاده را شنیدین، چقدر موافق هستین با آنچه اینا گفتن و مشخصن اگر شما هم در جریان باشین شورای علمای افغانستان حق شرکت خبرنگارای زن در مجالس ای شورا را گرفت و حضور زنان در نشستهای شورای علما را ممنوع اعلام کرد، چی از تبصره شما؟
سلام بر شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. صحبت‌های خانم قاریزاده را کاملا شنیدم. اظهار کردند که در بعضی عرصه‌ها نقص‌هایی هم وجود داره. اگه که مثلا خانم‌های خبرنگارها در بعضی مجالس شرکت نکنند، بازم برمیگرده به تصمیم شورای علما. اما آن چیزی که من از اسلام برداشت دارم، همین است که ما در نخستین جنگی که بین مسلمان‌ها و کفار به وقوع پیوست، جنگ بدر بود. در او جنگ خانم ها هم حضور داشتند. مسلمان ها تشویق می کردند که در کارزار در مبارزات خود ادامه بدن و حتی اشعاری هم در اونجا می سرودن و مردها را تشویق می کردن و مجروحین تداوی می کردن. و در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ما بیش از 700 تن از خانم های داشتیم به سوی عالم، راوی حدیث و شاعر و کسانی که دین برای ما رساندن از طریق خانم ها، که در رأس این خانم ها حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه قرار داشت. بنابراین پس ما بس باید برگردیم به اصل اسلام. در اصل اسلام هیچ نوع ممانعت از مشارکت خانم ها در عرصه های اجتماعی، در عرصه های فکری، در عرصه های سیاسی وجود نداشته. اما مسئله شرایط است. اگر مثلا شرایط خوب نباشه یا خانم ها یعنی امنیت خود را نداشته باشند یا اخلاق و ارزش هایی که در جامعه است مراعات نشه، در اون صورت ولی امر مسلمان ها میتونه که بعضی قیودات را وضع کنه.
بله.
اما بعضی قیودات در حقیقت ما وضع کردیم.
بله.
و ما وضع کردیم که یعنی ایمان شرعیت نداره.
بله دکتر صاحب روی، قبلا خانم قاریزاده اشاره داشت به کاستی ها و نواقص. شما چه فکر میکنین آنچرا علمای دینی افغانستان به هدف محو یا کاهش خشونت با زنا انجام میتن یا در گذشته انجام دادن چقدر مؤثر بوده، چقدر تانسته که از میزان ای خشونت ها بکاهه؟
در حقیقت همون نقشی که خدا جل جلاله و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دوش علما گذاشته به طور شاید و باید انجام نشده. و ما در پیش روی ما کتابی هست از امام محمد غزالی یا شیخ محمد غزالی که در زمینه حقوق زن و فعالیت‌های زن این کتاب نوشته که بسیاری از تمدن‌ها کوشش کردند که همو تقالید خود بر پیش ما بیارند، اما در حقیقت مسلمان‌ها به حالت انحطاط و عقب ماندگی قرار دارند. من فکر می‌کنم علت اساسی از این گپ هم همانا فهم نادرست ما از دین اسلام میباشه. اگر حقوقی که اسلام برای زن قائل شده ما همه حقوق بدیم، باید زن اسلام یعنی زن در داخل چوکات اسلام از یک زن اروپایی پیشرفته تر باشه، در عرصه های علم و تمدن از همه پیشتر باشه. ببینیم ما در طول تاریخ بسیار از زنهای شایسته داشتیم که در
کنار
مردها در مسابقات علمی شرکت میکردن و در همه عرصه ها نقش داشتن و باز هم علما بودن کنار تشویق میکردن.
تشکر. چون وقت ما خیلی کم هست، ما بسیار معذرت میخوایم که صحبت های شما را قطع میکنم. مولوی صاحب کوثر، اگر صدای مرا میشنوین به برنامه باز هم شما را خوش آمدید میگم. شما صحبت های دکتر صاحب هروی را که از پوهنتون الازهر مصر فارغ شده و در اونجا تحصیل کرده شنیدین، اینا در بخش از صحبت هایشان گفتن که تعداد از علمای دینی افغانستان تا حال نتانستن نقششان را در قسمت مه و یا کاهش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان درست و به طور مؤثر انجام بدهند. چقدر موافق هستین شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. با عرض سلام خدمت جناب دکتر صاحب، خانم قاریزاده، جناب شما احمدی صاحب و سایر شنوندگانی که صدای ما را میشنوند. ما صحبت های دکتر صاحب شنیدم، اونا تصریح نکردن به این موضوع. شما از تعبیری که از اونا ارائه کردین راستی هم ایتونیست که تمام علمای دینی که ما در سطح جهان داریم اونا وجیبه خود کما حقو ادا کرده باشه و ایتو هم نبوده که اصلا علما وجیبه را کردن. بسیار تلاش صورت گرفت. شما فکر کنید
خب
ملتی که
مولوی صاحب کوثر، مرا اجازه بتین از شما سوال را بپرسم که علمای دینی افغانستان دقیقاً به منظور محو یا کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان چی کردن عملاً؟ لطفا چند مثال برای ما بتین.
ببینین در مسجد ایتو روزی نیست که آیات های قرآن احادیث ترجمه نشه و آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است. مبارزه علیه خشونت تمام آیات و احادیثی که و هر عالمی را تلاش داره، با وجودی که تمن خودم امام هستم، جمعه نماز میتم، ولی خطبای دیگر که از رسانه ها و کسیت و سیدیاشان میشنیم، میبینیم که باری موضوع علما صدها اچا دارن، یعنی صدها خطبه های دارن. شما به طور مثال، من بسیار مثال های کوچک کوچک بزنم، به سطح کابل خود ما صدها عالم کتاب نوشته میکنه پیرامون حقوق زن، حق میراث زن، حق حقوق خانوادگی، حقوق زن بالای شوهر، از شوهر بالای زن، حقوق مشترک. و ما کتاب نوشته کردیم در سال 89، آنچه که یک زن مسلمان باید بداند. یعنی او کتاب بیشتر موضوعات حقوقی زن بود، یعنی تا موضوعات وجایب زن، به اتفاقا که مورد استقبال سال قرار گرفت. در اوجا یعنی همیشه مرا مردها دو ملامت میگن، یک مردهایی که یکیده زن ستیز هستن، میگه به نام آن چه زن بدانه به زن خو وجایب باید متوجه میکردین، شما اینجا حقوق از اونارا. و این طبیعی است که در دین ما حقوق زن بیشتر است. پیغمبر علیه السلام 3 مرتبه حق زن از مرد بیشتر شمرده.
تشکر. دکتر صاحب روی، مولوی صاحب کوثر اشاره داشتن به یک سلسله فعالیت های علمای دینی در بخش تامین حقوق زنا و جلوگیری از ادامه خشونت با اینا. فکر میکنین این اقدامات را که ایشان بهش اشاره کردن تانسته مؤثر تمام شوه؟
جناب آقای احمدی، ما مساجد بسیار فعال در کابل داریم، در بعضی دیگر از ولایات کشور که الحمدلله یک عرصه نوین در افغانستان به وجود آوردند که میتونن فعالیت‌های خوب و شایسته داشته باشند و خود از حقوق خود آگاه بسازند، مردم آگاه بسازند، به خصوص خانم ها. اما همه آن چیزی که ذکر شد در حقیقت به عنوان از اینکه علما ورثه انبیا هستند و باید دین را طوری که هست به مردم برسانند بسنده نیست. امروز ما بسیار از جهات، بسیاری از اماکن دوردست میبینیم ظلم میشه به حق دخترها، به حق خانم ها، به حق مادران. آیا این امر اسلام عزیز تایید میکنه؟ فکر کنم کسانی که علیه زن از آدرس اسلام خشونت روا می دارند، یا یعنی زن را مورد تحقیر قرار می دن، در حقیقت به اسلام عزیز ضربه می زنند. من پیشنهادم ایست که علما در همه عرصه ها کار کنند، فعالیت کنند، به فعالیت های شبان روزی که دارند باز هم توصیه ببخشند که همه مناطق افغانستان در بر بگیره، دین واقعی اسلام مبتنی بر قرآن و سنت به مردم برسانند و در این حال در مساجد جای خاص برای خانم ها ایجاد کنند. این مساجد خاص برای مردها نیست، دین اسلام برای مردها نیست. کافی است که بگم اولین زنی که یا اولین شخصی که اسلام میشه یا اسلام میآوره به دین اسلام مشرف میشه حضرت خدیجه است، یعنی نی حضرت علی کرم الله وجهه است و نی حضرت ابوبکر صدیق. اولین کسی که ندای پیغمبر پاسخ مثبت میده حضرت خدیجه است. اولین انسانی که در راه خدا به شهادت میرسه، یعنی در مقابل ظلم و طغیان مقاومت میکنه، زن است، حضرت سمیه است. 700 نفر معالم و دانشمند داشتن در دوران صحابه. به اضافه از این خانم ها نقش بسیار سازنده ای دارند. پس همه چیزی که اسلامی حقوق برایشان داده، علما مسئولیت دارند طوری که است به مردم برسانند. علما نقش سازنده ای دارند به شرط از اینکه زیادتر زمینه برایشان مساعد شه.
مولوی صاحب کوثر، زنا و دختران در جینیان امی چند ماه اخیر بنوع مختلف مورد خشونت قرار گرفتن، اما انتقاد اساسی است که شورای علمای افغانستان چرا حتی یک خبرنامه پخش نکرد و در این خبرنامه ای اعمال را به اصطلاح تقبیه یا محکوم نکرد. چقدر موافق هستین شما با این انتقادها؟
چون فعلا عضو شورای علما نیستم.
اما نظر شما چی است به عنوان یک عالم دین؟
چرا من دین میخواهم به عنوان یک عالم دین، به عنوان کسی که به دین منسوب، دین میخواهم که مقابل هر نوع بیداد مبارزه شود، صدا بلند شود. قسمی که حکومت نتانست درست مجیوه خدا ادا کنه، قسمی که میدیا نتانست، علما هم در سلسله از اینمی شاید هم از اینام بازخواست شود، مثل که از حکومت بازخواست میشه، مثل که از میدیا بازخواست میشه. علما هم به عنوان یک قشر دی جامعه اینا هم دی ردیف شامل هستند. ولی نباید فراموش کنیم که علما زمینه که برای دیگران مساید است، برای علما بو پیمانه مساید نیست. در سر منبر، بله، مسجد، در درس ها گفته میشه، ولی او باز به نشر نمیرسه.
تشکر.
باز عام و فراگیر و تعمیم نمییافت.
بسیار جد تشکر. و در پاسخ به پیشنهادات قبلی دکتر صاحب هروی لطفا نظرتان را بتین. چقدر موافق هستین؟ چقدر عملی است؟
کاملا، یعنی 100% موافق. و الحمدلله که در کابل و هرات و مزار بعض مساجد جور شده که اوجا زن و مرد میتونند اردویش در مساجد علاهده که در پهلوی هم قرار داره و این فرهنگ دینی است، دینی را میخواهد.
بله.
نباید با این تعصبانه نظر شو.
بله، بسیار جد تشکر از شما. خانم قاری زاده، از شما هم خواهش میکنم نظرتان را بتین. چی میخواهین از علمای دینی افغانستان در آخر؟
به نظر ما باید در به خاطر از اینکه خشونت ها کاهش پیدا بکنه، یا اینکه خب محو اگر نمیتونیم کاهش پیدا بکنه، مراجع دولتی و خصوصی، فعالان حقوق بشر، اینا هم وظیفه دارن که در این قسمت باید فعالیت های بسیار خوب را انجام بدن، به خاطر از اینکه تامین عدالت اجتماعی، ادای مسئولیت اینا کرده باشن در تامین عدالت اجتماعی. و از جانب هم ارگان های عدلی و قضایی که عاملین کسایی را که اونا خشونت مرتکب میشن، باید بر مبنای شریعت اسلامی اونا رو باید محکمه بکنن. و از طرف دیگر نقش رسانه ها و منابع نشراتی است که با درک مسئولیت اجتماعی و ایمانی خود به منظور حفظ منافع ملی و مصالح اولیای کشور، برنامه های مفید و سالم و پروگرام های حقوق اسلامی رو اینا به دست نشر بسپارن تا جامعه ما از انحرافات گوناگون فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی در امان بماند.
تشکر، صحبت‌های شما جالب، اما فرصت کم است. هفته آینده سلسله برنامه‌های فریاد بی صدا به هدف بررسی وضعیت زنان در تمام ولایات افغانستان از ولایت هرات آغاز خواهد شد. اگر نظر و پیشنهاد دارید از طریق این آدرس ها: تویتر @radioazadi، facebook.com/azadirادیو و یا از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات با ما در میان بگذارید. این برنامه را از طریق صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadirádió.com. خدا نگهدار شما. Da 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 da
زیبا بنشست و دم سر سنگ بانازان فریبا بانازان فریبا آواز دادمش خوش چشم به من نماید چشم به من نماید یک بار دست از جان شوق چشم رنا شوق چشم رنا زیر چنار بالا دیدم این که زیبا زیر چنار بالا دیدم این که زیبا بنشه خدم سر سنگ و نازان فریبا بنشه خدم سر سنگ و نازان فریبا چون کف می خرامید آنو ویرمیده آنو ویرمیده آمدم از پسر به چون بای کس ندیده چون بای کس ندیده آجی دوان پا ترفه بحر کلام و حرفه بحر کلام و حرفه مستی کنم روان از با پامتی کشیده با پامتی کشیده زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا شستم سر سنگ با نازان